خارج فیخل وزا جلسه 33 یک شنبه 6/9/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سؤال شده که ما دیروز مستحضرید فرمایش آقای خویی رو، وقتی ایشون گفتن اجرت بر قضا حرامه، رشوه است، من عرض کردم که فرمایش ایشون هم در خود مصباح الفقاهه نقض شده، هم در مبانی تکملت منهاج که حدود 20 سال بعد ایشون نوشتن. بعضی از دوستان با یه نگاه توجیهگرانه گفتن که کلمات ایشون همدیگر رو نقض نمی کنه، نه مصباح مصباح رو و نه مبانی تکمله مصباح رو. من فکر می کنم اگر بخوایم حالا عبارت رو معطل بشیم ثمری علمی نداره. حالا اگر واقعا عقیدتون اینه که خب حالا نهایتاً برداشت ما رو اشتباه میدونید، ولی زود قضاوت نکنید. حتی من تو برگه یه فتعمل دارم، نمیدونم دیدید یا نه. فتعمل اشاره به همینه که ممکنه کسی بگه کلام مصباح مصباح رو نقض نمی کنه ولی نقض میکنه. من فقط همینقدر جواب دوستمون رو میدم که فتعمل، فتعملم ما بارها گفتیم، اگر فتعمل تعریف باشه یعنی اشاره به دقت، ولی اگر این باشه اشاره به پشت صحنه است که چیزایی وجود داره، ممکنه این توهم بشه، جای گفتنش خلاصه هست. اما راجع به نقض مصباح با تکمل، دوستمون گفتن آقای خویی در تکمل مبانی تکمله میخواد رشوه در قضا رو معنا کنه. خب این سوبسیده، ایشون بالا میگه رشوه حرامه، بله بحثش بحث قضاست رشوه در حکم، ولی پایین داره رشوه رو معنا میکنه. حالا بخوام توجیه کنیم با یه سوبسید که میدیم، وقتی میگه ار رشوه وهیه، یعنی وهیه فل قضا کذا و کذا، این سوبسیدو بدی درسته، بله مشکل حله، اما بنابر اینه که ما ظاهر کلمات رو بگیریم. علی حال چون بیشتر برمیگرده به برداشت از عبارت، بیشتر از این دیگه معطل نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز حرفای زیادی داریم، دقت کنید حالا مقداری که میتونیم پیش بریم. یک بحثی رو از آقای خویی داشتیم، اقتضای مجانیت، درسته؟ ما گفتیم که ایشون این ادعا رو میکنه که بعضی از حرف اقتضای مجانیت میکنه، بنابراین اگر کسی پول بگیره حرامه. عرض کردیم ایشون بیانی برای این مطلب نداره، یه امر ذوقیه. امروز اضافه میکنم برخی بیاناتم که داره جناب ایشون دارن، اون بیانات هم حالا یه دفعه میگیم بیانی ندارند، همینطور ذوقی، اما میگیم بیانی هم که هست بیان مخدوشیه. شما اگر برگردو دارید 495 اون پایین صفحه نگاه کنید، اون دایره آخر زمنن پیدا کردید؟ دایره آخر زمنن اقتضای مجانیتی که ایشان اشاره می کند به سند معتبری مستند نیست. بعضی از فضلا فکر کردن چون ما با ایشون صحبت کردیم این مطلب مال ایشونه. به شما بگم نه، این مطلب قبلی ها هم مطرح کردن، حالا بعضیا به نحو تعین، بعضیا به نحو احتمال، که بگیم بعضی از پست ها اقتضای مجانیت میکنه، مثل صاحب عروه در حاشیه بر مکاسب که حالا بعد میرسه، و بیشتر امری ذوقی است. حالا ببینید بیان ایشون هم آشنا بشیم خوبه، اگر کسی میخواد پایان نامه برداره میگه و هذا المعنا، یعنی حرمت اجرت در قضاوت، هو الذی تقتضیه مناسبت الحکم و الموضوع، مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه بگیم حرامه. بیچاره این مناسبت حکم و موضوع از همون نهادهای بی زبان عجیب و غریب، مناسبت اقتضا میکنه که قاضی پول نگیره، یعنی بین این پست با پول گرفتن چانه زدن و هم نمیسازه. اون شریک ابن عبدالله بود، البته بعضی گفتن نه شریک نبوده، تهمتیه بهش میزنن، و الا شریک مرد موجهی بوده تو دستگاه مهدی عباسی. رفتم تو پرانتزا، شریک ابن عبدالله، حالا بنابرای که اون باشه، مهدی عباسی پدر هارون فرستاد دنبالش که خلاصه یکی از این سه کار رو بکن، یا تربیت بچه های من رو قبول کن بشو معلم خصوصی اونها، یا منصب قضاوت رو قبول کن قاضی القضات بشو تو حکومت عباسی، یا یه نهار با ما باش، صبحانه، نهار، شام. این شریک مرد ظاهری بود، عالم بود، عابد بود، گفت که تربیت اینا خب عاقبت گرگزاده گرگ شود، من چی تربیت کنم؟ قضاوتم که خطرناکه، حالا یه وعده شامی نهاری میان پیشش، حالا من اضافه میکنم، بعدم میریم میزنیم میاریم بیرون، استفراغ میکنیم که تو شکممون نمون. گفت همین قضاها رو میام، یه وعده میام. مهدی عباسی دستور داد به رئیس آشپزخانه که خلاصه غذایی بپز که تا حالا نپختی. اونم دستور رو کرد دیگه، گوشت کپ کنم، دونم بوغاکی و چی و از این چیزایی که مغز آهو و فلان، که در عمر ما ندیدیم نخوردیم نه قاعدتا خواهیم خوردی، نه قاعدتا قطعا. خب این مزه این غذا عجب، این تا حالا پس چی میخورده؟ تا حالا کاه میخورده؟ نسبت به این گو انشاءالله وعده دیگه هم خدمت دون باشیم، گو حالا ببینم اگه برسم چشم. این لقمه به قول قومیان رفت تو رگ و پوست شریک، و بعد یواش یواش تربیت هارون و اون بچه دیگرش رو قبول کرد. حالا نمیدونم قاضی القضات هم شد یا نشد. بعد خب براش شهریه قرار دادن، مواجب قرار دادن. اومده بود که یه روز اومده بود پولو بگیره، همین شریک از مسئول خزانه، حالا عربام دیگه کسی بفرستن اینا نه، خودش اومده بود مثلا بگیره. مسئول خزانه دید داره چانه میزنه. مسئول خزانه گفت مگر مثلا کارگری کردی، مگر کشاورزی کردی داری چانه میزنی؟ خلاصه این چانه زدن شأن تو نیست، مگه چیکار کردی؟ گفت دینم رو فروختم. گفت چی مگه فروختی به ما؟ که مگه چیزی فروختی به ما؟ گفت آره دینم رو فروختم به شما، پناه بر خدا. حالا چی شد که این افتادم تو این پرانتز؟ که بعضی کارا خلاصه چانه بردار نیست، هر چی دادن دادن، ندادن ندادن. آقای خوی اینو میخواد بفرمادا، قضاوت چانه ای نیست. اگر رزق بیت المال دادن بگیر، ندادن نگیر. طبیعتا نسبت به پول منبر و پول کلاس و تدریس هم همین حرفو میزنن دیگه، چون بحثشون عامه. حالا ایشون میگه فان القضا، ببینید بیان، اگر شما ها بپسندید ما حرف نزنیم خیلی. فان القضا من المناصب الالهیه التي جعله الله للرسول فلا ينبغي لمن يتفضل عليه الله بهذا المنصب الرفيع ان ياخذ عليه الاجر. قضاوت منصب الهی، فلان فلان جانشین پیغمبر، کسی که به این منصب رفی متفضل میشه نباید پول بگیره، مناسب نیست پول بگیره، بگیره حرامه. خب این به نظر شما قابل دفاعست؟ حالا یه چیز بگم براتون جالبه، کسی داره این حرفو میزنه که در قاضی تحکیم اصلا قائل به اجتهاد نیست، قاضی خانواده، قاضی تحکیم. حالا یه طلبه سطح 3 رفته تخصصی قضا شرکت کرده، یا تو دانشگاه فوق لیسانس گرفته، البته بلدم هست احکام و قانون و بلده، حالا نشسته پشت میز، آقای خویی قبول داره. حالا یه کسی قبول نداشته باشه بگه حتما باید پشت میز قضا مرحوم کنی و شیخ فضل‌الله نوری و اینا باشن، خوبه. اما اونی که میگه اجتهاد شرط نیست در قاضی تحکیم، نگید خب اونجا میگه پول بگیره. این حرفا دیگه سوبسیدایی که دوستان بعدن ندن به کلام ایشون. چه منصبه؟ بله قضاوت منصب خطیریه. بین خطیر بودن با مقدس بودن، الهی بودن تفاوت میکنه. بعد میدونید اینا مثلا اگر کسی متصدی امور حسبیه بشه چی بود میگه نمیتونه پول بگیره؟ بوی ولایت میده. یادتون میاد یکی بود غیر از آقای خویی، مناصب ولایی، صاحب جواهر. بله کسی که به ولایت میرسه بگیم نیاز به پول نداره، تازه پولم باید بده. حالا اونا یه چیزای، ما مراجع ندارالملک هم زیاد داشتیم، هیچی نداشتن، خرج تو هرج خونه شون هم مونده بودن. اما این بحث ها دوستان ازش چیزی در نمیاد. گاهی بزرگان ما، یه چیز بگم که شوخیشون میگیره، خلاصه این یه شوخیه که از ایشون ثبت شده، بگذرم. ولی آقایون جای کار خیلی داره، کار قشنگیه اگه کسی انجام بده ها. من چون میدونم از خودم ناامیدم که وقت بکنم، اگه کسی جمع و جور بکنه ممکنه مثلا 20 سال دیگه یه چیزای دستتون بیاد ها. گوش میکنید، اینجور چیزها رو بذارید تو نوبت، یه باکسی باز کنید، حالا هرچی میخواد اس بیارید، یه پوشهی باز کنید، باکسی باز کنید و موادش رو جمع کنید. بعد مثلا 20 سال دیگه دستتون پره پره از تتبع، از ادله، بعد بشینید در مثلا یه سال دو سال روش کار بکنید، چیز خوبی در میاد و علم پیشرفت میکنه. تجربه که ما داشتیم دوستان اینجور بوده تا الان. بسیار خوب، چه کار داریم میکنیم آقایون؟ بگم بعضی رفقا دیر اومدن، بعضی آقایان دیر اومدن، داریم مادی از قضا تموم شد کارمون و ثابت کردیم به گمان خودمون که پول گرفتن هیچ اشکال نداره. البته حاکمیت میتونه قوانینی بذاره، اینم بهتون بگم، یعنی ممنوع کنه مثلا، ما چون امر حاکمیتی دانستیم دیگه، الان در جمهوری اسلامی جرمه کسی از متخاصمین پول بگیره مجرمه، حتی پول قرض کنه. گفتم قاضی داشتیم پول گرفته از متخاصمین یا یکی از متخاصمین به عنوان قرض، اینو ترقی رشوه کردن و قاضی رو تعلیقش کردن. خب کار به هر حال وقتی ممنوعه، یادتون باشه ما میگفتیم چون قاضی هم باید والی نصب بکنه میتونه قید بذاره، در واقع ولایتشو محدود بکنه. این بلد باشید وقتی شد قضاوت شد ذیل ولایت، ولایت میتونه محدود بکنه. مثلا فرض کنید یه قاضی رو محدود کنه به احکام زیر اعدام، مثلا بگه اعدام رو حق نداره، یا مثلا رسیدگی مثلا در پرونده های فرض کنید مثلا زیر 1 میلیارد، پرونده های چند 10 میلیاردی نتونه. وقتی رفت ذیل ولایت قضاوت، اینا آثارشه، آثاری که متاسفانه بحث نشده و جای بحث داره، بستگی داره به اختیاراتی که داده میشه. مثلا بگن قاضی معزون، اونه که قاضی معزونن حکم اعدام حق ندارن صادر کنن، یا تو فلان دادگاه ها مثلا میتونن حضور پیدا کنن، تو دادگاه مثلا انقلاب نمیتونن، تو دادگاه عمومی میتونن و امثال ذالک. بگذرم، یه چیز دیگه هم میخواستم بگم، از دوستان گفته بودن یادم رفته، نمیدونم چی بود، چیز لازمی هم بود، خوبم بود، فکر می‌کنم الان یادم نمیاد. آقایون ما داریم تتبع میکنیم در مسئله‌ای که به نوعی هممون درگیر هستیم ولو قاضی نباشیم، اجرت تبلیغ، اجرت تعلیم، اجرت مثلا استاد، خب میخواد یه کاری بکنه دیگه، حمد و سوره میخواد اصلاح کنه، نمیدونم کلاس درس میخواد بذاره، معارف دین. بیان اول از چی بود؟ از آقای خویی. دیدید دیگه، ایشون طبق مصباح تیز و تند فرمود اینا رشوه است و نباید گرفت. البته ما اشکال گرفتیم که خود شما ناقض حرف خودتون هستید. من دیگه نقد محتوایی نکردم، دقت داشته باشید، اون نقد ابتدایی بود. نقد محتوایی میره اون مرحله آخر که دیگه از تتبع تمام میشیم. امروز آقایان بریم سراغ عروه، صاحب عروه. میدونید رفتن سراغ صاحب عروه، حالا غیر از اینکه خودش یه فقیه سترگیه و ایستاده بر قله است، اگه من به شما بگم من ندیدم، حالا احتیاط کنم بگم جزء فقهایی است که فقهش واقعا خالصه، اگه نگم در رتبه اول قرار داره باید بگم از رتبه اول هاست، صاحب عروه اینجوریه. اینا رو میگم که بدونید از آثار کی باید بیشتر استفاده کنید. ایشون فقهش فقه خالصه، حتی یه رگاهایی از روشنبینی روشنفکری داره، یعنی کارگشایی داره، به همین خاطر هم گاهی متهم شده در نجف به برخی مسائل. بگذرم، ایشون خاصیتش غیر از خودش، میدونید وقتی وارد میشه 30-40 نفر با خودش میاره، اونایی که بر عروه حاشیه زدند. من عروه‌ای دارم با حاشیه 1 نفر، 3 نفر، 10 نفر، 40 خورده‌ای نفر، نسخه های مختلف عروه، یعنی اینا با صاحب عروه وارد میشن. اینه که ما نفر دوم رو صاحب عروه انتخاب کرده. نفر اول چون ماتن ما هستند و متن ایشون رو میاریم، نفر دوم صاحب عروه. ایشون چی داره آقایون؟ من دوست دارم عبارت رو با شما بخوانم، چون یه ریزکاری هایی داره زودترم میشه. عبارت عروه رو نگاه کنید، بیان صاحب عروه احتمالاً باید 496 باشه یا آخر 495، اول 496. بسیار خوب، ببینید متن عروه اینه. من آرام میخونم، باش کار دارم، ولی متن سختی نمینماد. لا یجوز و حالا ای کاش لا تجوز بود. لا یجوز الاجارتو، جایز نیست اجاره. اینجا آقایان فقط اجارم مراد نیست، جعالم همینه، به خاطر مناطی که بعد میده. اجاره، جعاله، لاتیان الواجبات العینیه که صلوات الخمس. یه کسی پول بگیره برای خودش نماز بخونه، منظور خودش ها، بگه اگر میخواد من نماز خودم رو بخونم بهم پول بدید. ولی کفاییه، واجبات کفایی مثل غسل اموات، کفن، تکفینهم و صلات علیهم، نماز میت، نماز بر میت. این منظور نماز قضا نیست، همون نماز میت. و که تعلیم القدر الواجب من اصول دین و فروع دین، قدر واجب از اصول دین. و مثلا توحید یادش بده، اصل اول، اصول دین، فروع دین، قدر واجب. البته جزئیات نه دیگه. حالا اگر بگیم معاد از اصول دینه، خب معاد جزئیات داره دیگه، اونا نه، پل صراط و حشر و نشر و اونا نه، اما اصل اصول دین، فروع دین. حالا اصول دین چند تاست؟ فروع دین چیا هست؟ به ما میگفتن اصول دین 3 تاست، اصول مذهب 2 تا، بعد فروع دین هم 10 تا. اینا کی تنظیم کرده؟ حالا نمیشه بگه اصول دین 11 تاست، مثلا 12 تا، 14 تا. حالا اصول دین، فروع دین و قدر واجب از تعلیم قرآن. البته در اصول دین یه حسابی هست، اونجا اون 2 تا اصل توحید و نبوت، گرچه همش اصول دینه، امامت هم اصل دینه که حالا حرف دیگه است، اما کلامن نه فقهن. قدر واجب از تعلیم قرآن مثل حمد و سوره، یه سوره، حالا هر سوره یاد یه نفر بده که تو نماز بخونه، معلومه. بنابراین که بگیم غیر از هم سورم تو نماز واجبه. و کل قضا، فت قضاوت و فتوا و نحو ذالک. بله، نحو ذالک، مثلا فتوا دادن که گفت، فتوا رو که گفت، مثلا امر به معروف، نهی از منکر، خیلی از امور حسبیه. ضمناً لا تجوز الاجاره علی الاذان. میگیم پس این بیچاره ها چکار کنن؟ باد هوا بخورن؟ میگه نه، ارتزاق قاضی، مفتی، مؤذن از بیت المال. بعد میگه که یجوز و اجاره برای تعلیم فقه، حدیث. البته معلومه، بله، تعلیم فقه، حدیث، علوم ادبی، صرف، نحو، لغت، اون 11 تا علمی که هست، علوم ادبی، تعلیم قرآن، مگر به مقدار واجب، مثلا به مقدار واجب از فقه. قاعدتا آقایون منظورش از فقه هم شریعته، اینا از هم جدا که نمی کردن، فقه و شریعت اینا ما جدا می کنیم. مثلا یه مقدار احکام که واجبه، مثل شکیات، اما مثلا ریزکاری های ارث، نکاح، طلاق، اینا لازم نیست. ضمناً یجوز الاجاره لکنسل مسجد، تمیز کردن مسجد اشکال نداره برای مشاهد مشرفه و فرش اینها، یعنی تمیز کردن فرش و روشن کردن چراغ، قدیم باز روشن کنن چراغو و نحو ذلک، خدماتی که مسجد داره، مشاهد مشرفه داره. خب یه سوال از شما بکنم آقایون، همون اولش نگاه کنید، گفت که فرمود که اجاره برای اتیان واجبات عینی مثل نماز، نمازهای پنجگانه. بله، من گفتم جایز نیست. خب حالا همینجا یه لحظه وایسید، اگر یه واجب عینی باشه مثل پزشکی، نگید طبابت واجب کفاییه، اگر من به کفایه نباشه میشه واجب عینی. این چطور؟ واجبات، خیلی از واجبات نظامیه علما میگن، واجبات نظامیه واجب عینی میشه اگر متصدیش منحصر به فرد باشه. حالا نیازم نیست این سوبسیدو بدیم. بعد میگه ول کفاییه، واجبات عینی، واجب کفایی. اینجا آقایون بعضی از علما حاشیه زدن، گفتن که آقای صاحب عروه، حالا به تعبیر من چقدر فراموشی، شما چند مسئله بعد خواهید گفت که واجبات نظامیه چه عینی باشه چه کفایی باشه میشه پول بگیری. پس این چیه اینجا میگید؟ اینجا نگاه کنید، مسئله 13 است، درسته؟ این آدرس که من دادم مسئله 13، ایشون البته 14 صفحه بعد ها در مسئله 17 بابش هم فرق میکنه، اونجا میگه واجبات میشه پول گرفت. دیده باشید، یعنی شب نگاه کنید، بعضی از مراجع معروف از معاصران و پرمقلد گفتن منافات داره حرف صاحب عروه اینجا با اونی که بعدن میگه. به نظر شما چی بگیم؟ صاحب عروه اینقدر فراموشکار شده؟ البته اشکال نداره، انسان گاهی وقتا فراموش میکنه، بعدم بعضی وقتا تو کتاب خیلی فاصله نداره، ولی موقع نوشتن از اینجا تا اونجا چند ماه فاصله شده، اینطوریه دیگه، معلوم نیست که مثلا پشت سر هم نوشته باشه. اما من میخوام یه چیزی بهتون بگم که دوست نمیدارم این گم بشه، خیلی جاها به درتون میخوره. ببینید، این کافی که در عبارت صاحب عروه هست، در ادبیات میگن چه کافیه؟ کاف تشبیه یا کاف تمثیله؟ بله، کاف تشبیه یا کاف تمثیله؟ نگه مگه چه فرق میکنه؟ و چه ربطی به هم داره؟ کاف تشبیه میگیم زیدون کل اسد، میخوایم یه چیزی رو تشبیه کنیم به یه چیزی. در کاف تمثیل میخوایم مثال بزنیم، بیان مصداق بکنیم. مثل که یه نفر میگه یه گناهی رو مثال بزن، میگم مثل غیبت، این که تشبیه نیست که، این مثاله. کاف تشبیه، کاف تمثیل. این کافی که کس صلوات که تقصیل الانواد، کاف تشبیه یا کاف تمثیله؟ به جد خود صاحب عروه قسم کاف تمثیله. این که بحث نداره، این که جسارت به شما، من اینو بخوام بحث کنم، میخوام یه چیز دیگه بهتون بگم. ببینید، آیا این کاف تو کلام عروه کاف تقسیم و تمثیله؟ به عبارت دیگه میخواد یه نوع احتراز بکنه یا نه فقط میخواد مثال بزنه. فرقشو فهمیدی چیه؟ نه، خود بندم دفعه اول دارم میگم، یعنی تا حالا نشنیدیم. ببینید، ما بعضی وقتا وقتی میخوایم مثال بزنیم، ما میخوایم مثال که میزنیم میخوایم احترازم بکنیم، صرف مثال نمیخوایم بزنیم. اما بعضی وقتا فقط میخوایم مثال بزنیم، مثل که یه نفر گفته اکرم العالم، میگیم عالم، میگیم مثل زید، مثل عمر، مثل بکر. اما اگر گفتیم عالم مثل زید و اکرام کن، اینجا داره احتراز میکنه، فقط مثال نمیزنه. نگاه کنید، حالا یه بار دیگه برگردید عبارت رو. لا تجوز الاجاره، لا یجوز الاجاره لاتیان الواجبات العینیه کالصلوات الخمس. میخواد دو رقم معنا کنم. جایز نیست اجاره برای واجبات عینیه مثل نمازهای پنجگانه، نه هر واجب عینی، و همچنین واجبات کفائیه مثل غسل میت، مثل کفن میت، نه هر واجب کفائی. که اگر بعدش گفتیم واجبات نظامی پول میشه گرفت، تناقض نیست. البته عبارت مبهم میشه اینجوری، یعنی وقتی اینجور من معنا کنیم، خب مثل غسل میت و کفن میت چیا هست؟ مثلا بگیم عبادات اینجوری. ببینید، از نظر ادبی نمیدونم چقدر خوشتون بیاد، اگر کس صلوات و صرفا مثال بگیریم، میشه خبر برای مبتدای مقدر، این تو میشه وذالک کس صلوات، در حالی که اگر برای احتراز بگیریم میشه صفت واجبات عینیه، نه صرف مثال برای واجبات عینیه. مثلا اگر گفتیم حرام مثل غیبت از گناهان کبیر است، این حرام مثل غیبت از گناهان کبیر است، میخواد مثال بزنید یا میخواد احتراز کنید از بعضی از گناهان دیگه؟ اگر بخواد مثال بزنید، در واقع داریم گید همه گناهان کبیر است. ولی اگر بگید گناه مثل غیبت از گناهان کبیر است، دارید احتراز میکنید از گناهانی که مثل غیبت نیست. لذا عبارت نگاه کنید، بررسی و نقد متن فوق اول بررسی شده، گفتم این آیا میخواد عبارت رو بخونیم، آیا ایشان اخذ اجرت بر واجبات کفایی را مطلقا حرام میداند یا واجباتی مثل غسل میت؟ بنابر احتمال اول، کاف در کلام ایشان کاف تمثیل و دلالتی بر احتراز ندارد و خبر برای مبتدای مقدر مثل ذالک مثل فلان، در حالی که بنابر احتمال دوم هرچند کاف کاف تمثیله، لکن دلالت دارد بر نوعی احتراز از واجباتی که میتوان بر آن اجرت گرفت. در صورت دوم ابهام در عبارت ایجاد میشه، اما دیگه تناقض با چند صفحه بعد نداره. حالا انشاءالله دوستان اگر 60 سال دیگه خواستید بر 50 سال دیگه، چرا بخیل باشیم، انشاءالله عجله نکنید، هیچ خبری نیست. اگر خواستید حاشیه بر عروه بزنید، یه یاد ما اینجا بکنید، یادش به خیر 40 سال پیش تو درس گفت این کاف کدوم کافه؟
و الا حواشی اورور نگاه کن همینجا تون دو تون بعضیا، یعنی حالا خیلی هم اشکال نگرفتن، اشکال گرفتن که این با حرف چند صفحه بعدتون نمیسازه، چون صاحب اوروه واجبات کفایی رو آقایون که نظامی باشه ها، برای حفظ نظام میگه میشه پول گرفت، حتی اگر عینی باشه مثل تبابت میگه میشه پول گرفت. آقا شما قبلا گفتی نمیشه، حالا میگی میشه. اون وقت عرض ما اینجا زنده میشه. کجا صاحب اوروه گفته نمیشه؟ شما کافو کافه تمثیل گرفتید، در حالی که کافو باید، نمیگم تمثیل نگیرید، چون تمثیل که تمثیله، احتراز هم داره. ایشون ها خلاصه میخواد به این مخواد که بعضی از واجبات کفایی، اونایی که مجانیت توش هست، چون صاحب اوروه اینجا مجانیت رو به نظرم قبول داره یا احتمال داده یا حتما پذیرفته، حالا بعد میرسید قهران خیلی از این حواشی. اینو وقت دوستان شما اگر این مدل رو تو عبارات دیگران هم داشته باشید، خوش میکنید، یا حتی جاهای دیگه اوروه که وقتی با کاف میاره میخواد فقط مثال بزنه و الا همه واجبات کفایی رو نظر داره، یا میخواد نه واقعا احتراز کنه. من به شما بگم اگر ایشون واقعا میخواد همه واجبات کفایی رو بگه و این غسل میت و کفن میت و اینها از باب فقط مثاله، آخرش که میگه کنس مسجد، از شما سوال میکنم کنس مسجد میتونه واجب باشه یا نه؟ اگر یه مسجدیه که مثلا مسجدها ولی کثیف شده، حتی من نمیگم تطهیر مسجد، تمیز کردن مسجد، ولی واقعا حد که مسجده آنقدر آشغال و خاک روبه، خب این وظیفه است، کاری به خادم و مادم هم نداره، هر کی میتونه باید این مسجد رو تمیز بکنه. خب پس این که بعدش میگه یجوز برای کنس مسجد، بگیم اینجا حاشیه بزنیم، مگر جایی که کنس مسجد واجب باشد، چون بالا گفت برای واجبات کفایه نباید پول گرفت، یعنی تو خود همین عبارت، لازم نیست مسئله هفده رو بریم، تو خود این عبارت مشکل پیدا میشه. ولی اگر گفتیم نه، نظر صاحب اوروه به بعضی از میگه واجبات کفایه ای مثل غسل میت، این که تقصیل هم صفت برای کفایی است، نه خبر برای مبتدای مقدر. اینو بلد باشید، هر وقت کاف کاف تمثیله، اگر صرف مثال باشه خبر برای مبتدای مقدر، اگر اینی که ما داریم الان احتمال میدیم باشه میشه صفت برای ما قبل. تقصی واجبات کفایه ای مثل غسل میت، مثل تجهیز میت، نه هر واجب کفایه ای. قهران تعارض از اوروه برطرف میشه. حالا ببینید دوستان، کسانی که حاشیه بر اوروه زدن، من ندیدم، یعنی نگشتم، هم فرصت نکردم، نیازم نمیدیدم، ببینید کسی این تذکر رو داده یا نداده. چی بودم؟
احتمال احتراف خیلی ضعیفه و بعیده، چون از نازمه تغییر گرفتن که
نحو زالک از همین قماش، نه از هر چیزی. ابهام درست میشه؟ بله. چرا حرفی که من خودم زدم برمیگردونید به خودم، میگم ابهام هست ولی تناقضات از عبارت سید برداشته میشه و من شک ندارم سید همینو میخواد بگه. اینم محض خاطر شما. چی؟ تعیین که نداریم، کاف کاف تمثیله، فرق نمی کنه، منطقه تو این مثال زدن میخواد یه چیزایی رو خارج کنید یا نه. خوب توضیح دادم دیگه، الحمدلله رب العالمین.